درود بر شما، من امیر حسینم و اینجا قسمت یک از پادکست دلاری شو. توی این پادکست ما میخوایم صحبت بکنیم در مورد اینکه چطوری میتونیم کار دلاری پیدا بکنیم و چطوری درآمد دلاری داشته باشیم و حتی ممکنه که بعضیامون همین الان هم کار دلاری داریم و درآمد دلاری داریم و اگه داریم چطوری میتونیم اون رو گسترشش بدیم و از این دست صحبت ها قراره توی این پادکست جریان داشته باشه و قراره با خفن های این حوزه صحبت بکنیم و از اطلاعاتشون استفاده بکنیم. توی قسمت اول این پادکست با دوست خوبم محمد مشکانی هستیم. محمد جان سلام، مخلصم.
درود امیر حسین، چطوری؟ خوبی؟
مخلصم، خستم نباشی. اومدیم که دیگه از تجربت قشنگ کامل استفاده بکنیم.
چاکریم، در خدمتم.
میخوای اولش خودتو معرفی بکن برای کسی که نمیشناسنت؟
چشم، من محمدم. من تقریبا 5 سال پیش شروع کردم به یادگیری فلاتر، فریمورک فلاتر که یه فریمورک واسه برنامه‌نویسی موبایل هست و اون موقع چون که کامیونیتی فلاتر تو ایران وجود نداشت و اصلا آموزش فارسی وجود نداشت و خود فلاتر هم تو ورژن بتا بود، مجبور شدم که حالا برم سراغ آموزش انگلیسی و در نهایت کامیونیتی انگلیسی برای پرسیدن سوال و در نهایت این باعث شد که حالا به سمت کار ریموت برم، چون کاری هم در حالا در اون موقع تو ایران وجود نداشت برای فلاتر کارها. حالا این بود داستان شروع من و خب بعد از اونم که حالا کارهای مختلف ادامه پیدا کرد و الان هم که ادامه داره تقریبا.
میرسیم حالا به قسمت جذاب ترین قضیه هم، مثلا من هم پیش رو بودی دیگه، وقتی که شروع کردی خیلی کامیونیتی کوچیک بوده و مثلا الان انقدر گسترش یافته نبوده که حالا همه چی.
آره چون قبل کرونا بود. دقیقا چون قبل کرونا بود کلن زیاد اقبالی هم به کاری ریموت وجود نداشت در کل. حالا بیشتر اون هم که بودن تو سایت های فریلنسری بودن و اینا، ولی خب بعدن دیگه بالا بیشتر شد.
حالا بچه‌ای که تو توییتر هستن باز بیشتر میشناسنت که چی کار داری میکنی، اما بخوایم الان استارت بزنیم این بود که چجوری از اون کار دلاری رو استارت زدی، یعنی ورود تو به دنیای درآمد دلاری چجوری اتفاق افتاد اینا؟
درست، برای من اینجوری بود که حالا من از اون اول که شروع کردم در واقع برای من مجبوری شد، چون که حالا من توی تهران نبودم و دوستامون بودم و به همین خاطر حالا هم کار کردم با تهران سخت بود، چون اونجا اون موقع کار ریموت بیرم جا نیفتاده بود و حالا اینجوری هم بود که حالا فلاتر کارش توی ایران کلن هم کم و اینکه تو خارج ایران هم حتی کم بود، و ولی خب بازم بیشتر از ایران بود و هم مجبور شدم که حالا ریموت کانکشن بزنم و کار پیدا بکنم و پروژه بگیرم. اول قصدم این بود که پروژه بگیرم، ولی خب بعد به سمت در واقع کار ریموت رم، کاری که حالا فول تایم شده بود تقریبا. برای من کار اول اینجوری بود که من بیشتر تو کامیونیتی های فلاتر فعال بودم، کامیونیتی های اسلکش و دیسکوردشون زمان فعال بودم و خب یه سری منو میشناختن و من باهاشون ارتباطات خوبی درست کرده بودم و تازگی یه قسمت هایرینگ هم درست کرده بودن، یه چنل هایرینگ توی اسلک فلاتر درست کرده بودن اون موقع و کسایی که فلاتر کار نیاز داشتن می نوشتن اونجا درخواستشون رو. اینجوری بود که یکی از دیولوپرها که اونجا بود و خودش توی یه استارتاپ مکزیکی آلمانی کار میکرد اومد نوشت که ما داریم یه پروداکتی میاریم بالا، یه چیزی مثلا N26 توی آلمان هست مخصوص مکزیک، ولی و الان شروع کردیم با فلاتر کار بکنیم. فلاتر اون موقع تازه از ورژن بتا در اومده بود و میگفت یه نفر نیاز داریم که بتونه تو MVP بهمون کمک بکنه. اون موقع بود که من جوین شدم به تیمشون و با همون سنیور فلاتر، سنیور دیولپر در واقع شروع به کار کردیم و MVPشون آوردیم بالا در مدت 5-6 ماهی که اونجا کار کردم.
آها، پس این استارت کار دلاری بود عملا؟ و
دقیقاً برای من استارت کار بود.
بعد سخت بود کامیونیکیت کردن با کسایی که اونورن، یا اصلا چجور ما پذیرفته شده هستیم نسبت به کامیونیتی که تازه شکل گرفته یا همچین چیزی که بخوایم مثلا حرفمون برو داشته باشه یا نه صرفا شانس بوده کمکت کرده یا پیگیری بوده اینا.
میتونم بگم یه ترکیبی از همه اینا هست. اولا اینکه خب شما تو هر جمعی برید ناشناس باشید، چه حالا ایران باشه چه خارج از ایران، خب طبیعتا یه گاردی هست و خب حالا با شناسوندن خودتون به اون جمع میتونید این گارد رو کم کم بشکنید و روابط محکم و دوستی ایجاد بکنید که در نهایت حالا اون دوستی ها بعضا پایدار میمونن و حالا مثلا یه منفعتی هم ممکنه رد و بدل بشه، ممکنه هم نشه. به نظر من تو کار حالا ریموت و حالا تو این قضیه کامیونیتی ها، اگه میخواید در واقع یه حالا اصطلاحاً یه کریر پث خوبی داشته باشید و حالا یه شغلی برای خودتون داشته باشید تو این حوزه، به نظر من اینجوری باشه که تو کامیونیتی فعال باشید و روابط خوبی داشته باشید، خیلی بهتون کمک میکنه. حتی تو خارج از ایران هم بهتون کمک میکنه. چرا که خب شما ممکنه تو خارج از ایران با لیاقت‌های فعلی کارتون رو خب سریع از دست بدید و این باعث میشه که حالا مدتی بیکار بمونید، ولی وقتی که شما ارتباطات خوبی داشته باشید اون مدت بیکار موندن خیلی خیلی پایین میاد، چون شما مثلا 10 نفر 50 نفر میشناسید که تو شرکت های مختلف کار میکنن و احتمالا اون تکستک که شما رو نیاز داشته باشن. پس در واقع هر چقدر تو کامیونیتی که هستید مشارکت بکنید و فعالیت داشته باشید و ارزش اضافه کنید به اون کامیونیتیه، در نهایت خودتون هم سود میبرید. یکی از چیزایی که تو صنعت نرم افزار کمک میکنه و من خیلی دوست دارم اینه که به همدیگه کمک میکنن افراد تو این کامیونیتی ها و تو این صنعت و شرکت ها هم تو برمی کمک میکنن و هدف اینه که بازار گسترش پیدا بکنه و از اون بازار بزرگ استفاده بکنن. هدف کلن اینه و به نظر من این خیلی خوبه که به همدیگه کمک بکنیم تو حالت این صنعت و یا صنعت دیگه.
حالا تو این مسیری که بهش هم میرسیم که الان نزدیک چند ساله، ولی چالش اصلیت مثلا چیا بودن که همیشه باعث شده که لرزهی به تنه بیفته، چالشی بوده که همیشه سخت بوده یا بوده گذشته یا همچنان هستش؟ این چالش ها هم که بگی خیلی باحال میشه.
به نظر من چند تا چالش تو کار ریموت هست و حالا درآمد دلاری داشتن. اولیش اینه که خب به هر حال استیبیلیتی احتمالاً کمتر باشه، چون به هر حال قراردادهایی که ما حالا داریم تقریباً میشه گفت یک طرفه طور هست و حالا قابل فسخ شدن هست به راحتی از طرف شرکت ها. تو ایران باز این حالا به خاطر حالا وجود حالا مثلا بیمه بیکاری و اینجور چیزا یه خورده استیبیلیتی به نظر من بیشتر هست، ولی خب از اون ور وقتی که شما درآمد دلاری دارید حتما به نظر من باید در نظر داشته باشید که درسته که استیبیلیتی نیست، ولی حتما وقتی که دارید در واقع حالا حقوق در نظر میگید، چه ماهانه چه روزانه چه ساعتی، اینو در نظر بگیرید که یه بخشیش برای یه زمانی باشه که شما بیکار میشید، اون بخش رو حتما در نظر بگید و همیشه چند ماه پس انداز داشته باشید که اگه یه موقع کارتون از دست دارید تو این شرایط بازار حتما یه پس اندازی داشته باشید که به اون از اون استفاده بکنید.
حالا که اشاره به این مورد کردی یک سوالی ازت داشتم. به نظرت کار ریموت یا فریلنسری با توجه به چالشی که گفتی؟
فریلنسری طوری هست که حالا گرفتن پروژه های مختلف و انجام دادن شالا صرف تا صد یا حالا نصف پروژه و اینا یه خورده سخت‌تر هست و تو اون قسمت ارتباطات نیازه که تلاش بیشتری بکنی و بازاریابی بیشتری داشته باشی، پرسونال برندینگ انجام بدی و اینا هست که یه خورده حالا فریلنسر رو سخت‌تر میکنه، ولی خب سخت‌تر میکنه ولی طبیعتاً ریواردش هم بیشتره و شما احتمالاً بتونید و در واقع درآمد خوبی به نسبت داشته باشید. از فریلنسری تا کار ریموت. و میگم حتما تو فریلنسری اینا رو در نظر داشته باشید که فریلنسری یا تا کار ریموت، که شما استیبیلیتی شغلیتون به نسبت کسی که توی ایران کار میکنه توی شرکتی کمه، چون اصلا بیمه بیکاری اینا نداریم توی کار ریموت. و حالا یکی از چالش‌های دیگه هم که میگفتی همین مثلا تایم زون هست، چون اکثر مایی که به صورت ریموت کار میکنیم با کشورهای اروپایی و انگلیس و آمریکا و یا مثلا بعضی با شرق کار میکنن، که اکثرا سیستم اینجوری هست که شنبه و یکشنبه تعطیل است و حالا ساعت هم که یکی دو سه ساعتی فرق داره، و این باعث میشه که حالا یه خورده به نظر من از جامعه ایزوله بشیم. ولی خب باید اینو در واقع بتونیم هندل بکنیم دیگه. حالا بعضی از شرکت ها هستن که شما اگه کار ریموت انجام میدید اینجوری در نظر میگیرن که لوکال هالیده یا همون تعطیلی های محلی و کشوری رو در نظر میگیرم برای شما. یعنی اگه شما مثلا تو ایران مثلا تعطیلی دارید برای یه روزی مثلا نوروز، مثل نوروز، حتما اینو شما میتونید استفاده بکنید. ولی بعضی شرکت ها هستن که خب حالا سخت‌گیرتر هستن تو این موضوعات و سیستمش اینجوری هست.
ترجیح خودت چیه، کار ریموت یا فریلنسری؟
برای من خودم ترجیحم کار فریلنسری هست، ولی خب وقتی که تازه شروع کردم دنبال کار ریموت میگشتم. حالا برای کسی که میخواد شروع کنه من پیشنهاد میدم که دنبال کار ریموت باشه تا گرفتن حالا پروژه و فریلنسری، چون فریلنسری میگم بیشتر والا کانکشن ها و اعتبار بستگی داره و اینم خب در طول زمان ساخته میشه.
آره. حالا الان درآمده و اینا اصلا حقوقا و اینا برای کار ریموت، حالا بعدش هم میتونیم برای فریلنسری بدونیم که چه جوریه، بستگی البته به شرایطی که فکر می‌کنم طرف توش هستم داره، ولی خب حقوقا چه جوریه و چه جوری مثلا خودمون قیمت بذاریم که اگه می‌خوایم شروع کار مثلا ریموت رو انجام بدیم چه جوری مثلا با چند هزار دلار مثلا با چند صد دلار شروع بکنیم.
درست. من یادم پادکستی چی بود اسمش، رشتینو، پادکست رشتینو که گوش میکردم، آقای امیر حسین صلوات الله علیه میگفت که همیشه وقتی که با کسی مصاحبه میکنم میگفت عدد بگو، اگه میتونی عدد بگو.
آره اونجا هم میرسیم مثلا عددا رو میگیریم حالا.
ببینید برای در واقع حالا تعیین درآمد و تعیین حقوق مورد انتظار در واقع اینجوری است که فاکتورهای زیادی دخیله. یکی از فاکتورها مهارت هر فرد هست که مثلا برنامه‌نویس جونیور باشه یا سنیور. چیز دیگه‌ای که هست حالا به نظر من اینه که چقدر مثلا برنامه‌نویسی که داریم مثلا چقدر از مصاحبه رو پیشرفته باشه و اینم خیلی مهمه. و اینکه رنج حقوقی تقریبی اون مثلا اون شرکت و حالا یا اون کشور مثلا چقدر هست، اون شهر مثلا چقدر هست، و اینا هم خیلی بستگی داره. پس در نهایت شما میتونید یه ترکیبی از این چند تا چیزو به دست بیارید و در نهایت یه چیزی از کارفرما بخواید. مثلا اگر رنج حقوقی ماهانه است، به نظر من کسی که حالا میخواد کار ریموت انجام بده زیر 2000-2500 دیگه پایین تر به نظر من نیاد کسی که از ایران داره کار میکنه، چون پایین تر
2000-2500
آره، چون پایین تر واقعا هزینه رو پوشش نمیده. و میگم چون به هر حال اون استیبل نبودن کار ریموت و اون ریسکش به هر حال همیشه هست، چون میگم ما بیمه بیکاری نداریم مثلا تو ایران، اینجور چیزا به هر حال هست دیگه. و اینکه برای کار ساعتی هم خب به نظر من حالا بلند مدت باشه مثلا یا برای کسی جونیور هست میتونه مثلا 5-6 دلار 7-8 دلار هم باشه، ولی برای کسی که حالا مثلا کار اولش هست، برای کسایی که حالا تجربه بیشتری دارن و بیشتر کار کردن میتونه خیلی بیشتر هم باشه. حتی تو ایران داریم حالا مثلا ساعتی 50 تا نام دیدم که میگیرن، کسایی هستن که میگیرن واقعا.
ایوه دمشون گرم. حالا اصلا ما حقوق هم الان تعیین کردیم، بعد با اون شرکت سر مثلا قرار داد و اینا رو باید چه حرکتی بزنیم؟ الان به ذهنم رسید که حالا حقوقم رفتیم، اون حقوقی هم که واقعا لایقش هستیم هم برای خودمون تعیین کردیم، اونم اوکی، شرکت مقابلم اوکی داد، قرار داد و اینا.
درست،
چون تو باز تجربه خیلی بیشتره این حوزه.
درست، در مورد قرار داد اینجوری هست که معمولا شرکت قرارداد رو پیشنهاد میده و حالا یه تمپلیتی اگه خودشون دارن یا حالا پیدا میکنن یا وکیلشون میدن درست میکنه و به شما میدن که باید امضا بکنید. معمولا قرارداد زیاد جای در واقع چکوشونه نداره، خصوصا وقتی که کار اول هست و حالا زیاد جای در واقع مذاکره نداره بندهاش. ولی خب به نظر من همیشه باید به چند تا بند توجه کرد. یکی بند عدم افشای اطلاعات هست که اونو اکثرا میفرستن اونو تو قراردادشون یا جداگانه به صورت قرارداد کامل میفرستن یا به عنوان یه بند توی قرارداد اصلی میذارن. یکی دیگه نوتیس پریود هست که حالا مقدار زمانی هست که نیازه که مثلا یه شرکت به شما اطلاع بده که میخواد با شما قطع همکاری بکنه. اون به نظر من حداقل باید حالا یه ماه باشه، به نظر من اینو حتما در نظر بگیرید. و یکی دیگه هم حالا قرارداد منع رقابت هست یا بند منع رقابت هست. فکر کنم میشد نان کامپیت کلاس یا نان کامپیت اگریمنت، همچین چیزی میشد. NCC هم میگن فکر کنم بهش، NCA هم بهش میگن. و این اینجوری هست که شما رو اجازه نمیده اگه توی پروداکتی کار میکنید، توی صنعت خاصی کار میکنید، اجازه نمیده که با رقیب ها به مدت مثلا چند سال توی محدودی جغرافی خاص مثلا کار بکنید. اینم حتما باید در نظر داشته باشید که مثلا محدودش خیلی بزرگ نباشه، محدودش مثلا کل اروپا نباشه برای شما اگه به شرکت آلمانی کار میکنید، و از لحاظ زمانی هم خیلی بلند مدت نباشه. اینو حتما باید در نظر بگیرید.
حالا قبل از اینکه سوال بعدی میپرسم، نمونه قرارداد و اینا جایی هست که مثلا بخوایم ببینیم یا یه تمپلیتی باشه که بیشتر آشنا بشیم، یا باید بریم پیش وکیل و از سمت وکیل برای قرارداد اقدام کنیم و کارهاشو وکیل برای ما انجام بده؟
نمونه قرارداد هست. نمونه قرارداد هست و حالا اگه شما قراردادتون در واقع رقم بزرگتری هست و قراردادتون خیلی جدی هست، حتما میتونید به یه وکیل نشون بدید که چیز بکنه، که در واقع بررسی بکنه. حالا خیلی از دوستانم تو توییتر بهم گفتم مثلا قراردادشون بررسی بکنم، منم طبق اطلاعاتی که داشتم بررسی کردم و بهشون جواب دادم. حالا بازم اگه کسی قراردادی داشت، من در حد توانم میتونم بررسی بکنم، مشکل نداره. کاربر محمد توی توییتر هست.
کاربر محمد، آره کاربر محمد توی توییتر سرچ کنید و ازش بپرسید دیگه، هر چی که میتونید کمک رو بگی. حالا آقا اصلا ما حقوق رو گفتیم، قرارداد امضا کردیم، پوله رو چجوری بیاریم این ور؟ یعنی چجوری دلار رو تومن کنیم؟
این هم در واقع یکی از چالش هایی هست که به نظر من یه اشتباهی ما همیشه میکنیم، و اونم اینه که وقتی که داریم دنبال کار ریموت میگردیم، اول از همه دنبال حساب هستیم، در صورتی که به نظر من این کاملا اشتباهه. مسئله اول به نظر من به دست آوردن اعتماد طرف مقابل و کارفرما هست و بعد از اون حساب هست. به نظر من برای حساب حالا راه همیشه هست. یکی از راه ها مثلا میتونه خود دلاریشو باشه، سایت دلاریشو باشه و کلی راه های دیگه که هستن. دلاریشو صرفا فقط یکی از راه های موجوده به عنوان حالا دلاریشو، به عنوان سیستمی که حالا در واقع ما درستش کردیم و خب حالا میدونیم چطوری هست و مشکلات فریلنسرها و کسایی که درآمد دلاری دارن و میدونیم و کامل میشناسیم. سعی کردیم این راهو آسون و ارزون ترین حالت ممکن نگه داریم تا باعث بشه کسی که میخواد درآمد دلاری داشته باشه، مانع اینم اینه در حال حاضرم میگم، کسی که میخواد درآمد دلاری داشته باشه از لحاظ حساب بانکی میتونم بگم 90% مواقع ما میتونیم کارو پوشش بدیم، حداقل 90% مواقع و اوکی بکنیم در حال حاضر، و همین دلیل هیچ مشکلی از این لحاظ نیست.
تمام تمرکز رو پیدا کردن کار رو قرارداد اینا بذارن، بقیه‌اشو دیگه شما درست میکنید دیگه.
دقیقاً
اینطور. حالا شبکه‌های اجتماعی چه تأثیری دارن توی گرفتن کار و اینجور چیزا؟
شبکه اجتماعی دقیقاً به نظر من حالا کامیونیتی هایی از هر در واقع فریمورک و زبان برنامه نیسی و حالا مثلا حتی تولید محتوا هم هست و کسایی که حالا میخوان فعالیت بکنن میتونن تو همه این شبکه‌های اجتماعی یک کامیونیتی کوچیک یا بزرگی پیدا بکنن که اونجا مثلا چیز بکنن، فعالیت بکنن، بتونن کانکشن بزنن، بتونن یه چیزی به جامعه اون فریمورک زبان یا حالا جامعه که توش کار میکنن اضافه بکنن و در نهایت میگم این کانکشن ها اگه پایدار شد میتونن به عنوان شغل ازش استفاده بکنن. به نظر من عضو بودن تو کامیونیتی خیلی میتونه شانس گرفتن شغل رو بیشتر بکنه در کل.
خودت تا حالا از لینکدین زدی کار دیگه؟ آره کارو گرفتی یا
لینکدین؟ تو لینکدین ما مستقیم از طریق اون چیز اپلای نمی کنم، من هیچ موقع از طریق حالا اون جاب هایی که از اپلای نمی کنم، چون اونجا احتمال اینکه دیده بشه کم هست. من کاری که میکنم میام با کسی که داره استخدام میکنه مستقیما ارتباط میگیرم و بعدش چیز میکنم، سعی میکنم که باش ارتباط بگیرم و بگم که تواناییام اینا هست و تواناییامو نشون بدم بهش، پرزنت بکنم بهش توی استلان کولد مسیجی یا کولد کانکشن ریکوستی و در نهایت بتونم قانعش بکنم که آیا پروژه رو به من میده یا نه.
خیلی هم عالی. حالا زبان رو باید چی کار کنیم؟ ما زبانمون میگن دیگه زبان اصلا ایرانی صحبت میکنن قشنگ مشخص، این مشکل زبان رو چجوری باید برطرف کنیم؟ یکی این که اصلا این زبانمون باعث میشه که کار رو به همون ندن، یا مورد بعد این که زبانمون باید تا چقدر قوی باشه که بتونیم کار رو بگیریم و استارت کار دلاری رو بزنیم.
برای زبان اینجوری هست که به نظر من هر چقدر قوی تر و نزدیک به نیتیو بهتر هست، یعنی هر چقدر زبانتون بهتر باشه موقعیت های بیشتری برای شما فراهم هست و بهتر میتونید کار پیدا کنید و کار بگیرید. حتی مثلا برای کسایی که مخصوصا با بازار آلمان کار میکنن زبان آلمانی هم خب خیلی میتونه مزیت باشه براشون. این شکلی هست در کل برای زبان.
آقا فکر میکنم دیگه کم کم داریم سیانت میشیم با این اوضاع اینترنت. برای برنامه نویسا چی؟ گیت هاب همیشه یک قلب تپنده بوده، حالا آیا توی گرفتن کار دلاری گیت هاب تأثیری داره، تأثیر مثبتی داره یا چی؟
گیت هاب اینجوری هست که به نظر من وجودش خب تأثیر مثبت داره. چرا؟ چون در نهایت شما که رزومه میفرستید احتمال زیاد حداقل یه بار رزومتون از زیر دست یه آدم فنی رد میشه و اون آدم فنی احتمال زیاد به گیت هاب شما توجه بکنه. و وقتی ببینه شما مثلا یه لایبرری معروفی درست کردید، یه لایبرری که مثلا 500 تا چیز داره، 500 تا در واقع استار داره یا چند تا ریپو دارید که کاملا تر و تمیز هست، همه جزئیاتش داخلش هست و اینجوری نیست که مثلا همه چی با یک کامیت رفته باشه بالا و اینجوری نیست که بدون پریویو باشه و مثلا یه ورژن لایو نداشته باشه، خب اینجوری باشه مثلا احتمال اینکه مثلا کسی دقت بکنه به گیتاب شما هست، وگرنه مثل بقیه گیتاب های دیگه مثلا اکثر گیتاب باشه که خب خالی باشه، همه چی توی کامیت مثلا اینیشیال کامیت رفته باشه بالا، خب اینجوری واقعا چیزی نیست که تحت تاثیر قرار بده کسی.
از این مسیری که اومدی درآمد دلاری و اینا، من یادم دیگه من اصلا منو تو مسیرامو جدا شد، من اومدم اینجا دارم کار میکنم، تو هم از ابتدا دلاری کار میکردی، راضی هستی از کاری که میکنی در کنار همه سختی‌ها و مشکلاتش؟
آره در نهایت راضی کننده است، چرا که خب از لحاظ درآمدی اصلا قابل مقایسه نیست با ایران و خب و اینکه خب به نظر من همون درآمد بیشتر هست که حالا آزادی عمل بیشتری هم بهت میده در نهایت.
اگه فکر میکنی چیزی رو بعد میپرسیدم نپرسیدم یا چیزی هستش میخوای بگی؟
آره حتما. به نظر من برای حالا کار ریموت چه کار فریلنسری، حتما یه سری از مهارت‌های نرم رو یاد بگیر. مهارت نرم مثل ایمیل درست حسابی زدن، رزومه خوب درست کردن. رزومه خوب درست کردن خودش خیلی مهم هست و اینکه شما یه رزومه خوب داشته باشید و خودتون رو بتونید شواف بکنید خیلی مهمه. اگر مثلا یه رزومه دارید میفرستید برای یه شرکتی، اینجوری نباشه که یه رزومه ثابت رو برای همه شرکت رو بنویسید بفرستید و بنویسید. اینجوری باشه که خب اگه یه شرکت مثلا نیاز داره که SDK developer باشید شما و شما هم سابقه خیلی خوبی توی SDK development دارید، حتما اونو بولتر بکنید تون رزومه مخصوص و حتما توی cover letter یه میفرستید اون هم شخصی سازی شده باشه بر اساس مدت شغلی که میخواید براش بفرستید و اینجوری نباشه که یه متن آماده باشه همونو کپی پیست بکنید برای همه. این به نظر من خیلی مهم هست. و حالا حتی توی همون رزومه فرستادن هم به نظر من آدم باید خلاقیت داشته باشه و اینجوری نباشه که مثلا از طریق ایزی اپلای جاب پست‌های لینکدین، از طریق ایزی اپلای ها سریع اپلای بکنیم. اونجا احتمال اینکه دیده بشه خیلی کمتره. به نظر من تو اینجور مواقع یه جایی که حالا ترافیک کمتری داشته باشه، روش ارتباطی که ترافیک کمتری داشته باشه، شما رو میتونه به نتیجه بهتری برسونه. اون روشی که مثلا ترافیک کمتری داشته داره، مثلا میتونه سایت در واقع اون شرکت باشه یا میتونه حتی ایمیل شخص استخدام کننده باشه، شخص ریکروتر باشه. به نظر من خب همه اینها زمان میبره و یه شب اتفاق نمیافته. به نظر من سرمایه گذاری روش خیلی به نظر من ارزش داره. به نظر من در راستای حالا اون ساختن حالا اون مسیر شغلی و کریر پث، به نظر من نیازه که حالا ارتباطات خوبی آدم داشته باشه و حالا اگر تونستید در واقع چیزی به جامعه ای که حالا دارید توش کار میکنید اضافه کنید که خب خیلی هم عالی. اگه نتونستید هم به هر حال سعیتون رو بکنید حداقل به کسایی که حالا تو این مسیر هستن کمک بکنید.
ای حالا قدمت گرم، مرسی که تجربیات تو در اختیار ما قرار دادید. فکر میکنم دیگه چیزی نمونده باشه، ولی من اینجا با این قسمت و این اپیزود رو تموم میکنم، ولی باز هم با هم صحبت میکنیم تو این پادکست.
حلا و حله در خدمتیم.
مخلصم از تجربیت استفاده
شاکریم. قربونت سلامت بشی.
خب این بود قسمت اول از پادکست دلاری شو. امیدوارم که از صحبت های محمد استفاده کامل رو برده باشید و اگه فکر میکنید سوالی هست که من نپرسیدم حتما توی کامنت ها بنویسید تا باز هم محمد مهمون پادکستمون باشه و باهاش صحبت بکنیم در مورد سوالاتتون. در انتها هم میخواستم بگم که اگه پادکست یکم روند خشکی داره و صرفا در ابتدا پرسش و پاسخ این به خاطر مبتدی بودن من هستش، ازتون عذرخواهی میکنم. امیدوارم که در آینده این گپ و گفت جذابتر بشه و از این حالت خشکش در بیاد که من هرچند سعی میکنم که خشک نباشه. با این حال امیدوارم که روز خوبی داشته باشید یا شب خوبی داشته باشید هر کجا که هستید. مواظب خودتون باشید و خدا نگهدار.